بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع شرحی بر خطبه شعبانیه،
تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بن قاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الان در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و باید خودمون رو برای این ورود آماده کنیم. بنده با یک مقدمه کوتاهی سعی دارم امشب کل خطبه شعبانیه، سخنرانی پیامبر گرامی اسلام درباره ماه مبارک رمضان رو برای شما یک بار قرائت کنم. یه مختصری هم در موردش با هم صحبت میکنیم. همه ما میدونیم خطبه به نام خطبه شعبانیه هست، سخنرانی پیامبر گرامی اسلام در معرفی ماه مبارک رمضان، بیان آداب این ماه، و جسته و گریخته این خطبه به گوشمون خورده. شاید هم همش رو گاهی مرور کرده باشیم، ولی انصافا باید مؤمنین هر سال برای خودشون یه برنامه‌ای داشته باشن در آغاز ماه مبارک رمضان و قبل از اون، به عنوان برنامه مطالعه خطبه شعبانی. با اینکه یک صفحه بیشتر نیست، ولی اگر آدم یک ساعت وقت بگذاره با تأمل این خطبه رو مرور کنه، یقیناً در ماه مبارک رمضان او تأثیرات خوبی خواهد گذاشت. بالاخره نفس پیامبر اعظم در لابلای این کلمات موجوده و به انسان میرسه و اثر نورانی کلام حضرت که با گذشت زمان کم نمیشه. و خوش به سعادت اونهایی که با زبان عربی مقدار آشنا هستن و تنین کلام، طعم کلام حضرت رو هم باهاش میتونن ارتباط برقرار کنند و بچشند و بشنوند و احساس خوبی داشته باشن، پیدا کنن از این کلمات. اما اون مقدمه کوتاه این است که بعضی از اوقات، بعضی از زمانها هستن در طول سال برای ما زمانی جدا از ایام معمولی ما هستن. مثلا ایام نوروز کاملا از دو هفته قبل معلومه، دیگه از یک هفته قبل کاملا مشهود، شهر داره عوض میشه، همه دارن کارا رو بسته‌بندی میکنن، سفرها رو آماده میکنن، ماشین بخواد خلافی داشته باشه، نمیدونم، یا بفرستنش برای بیمه، بفرستنش برای، خیلی از مشکلات آماده میکنن، برطرف کنن مشکلات رو، مسافرت هایی بخوان برن، بلیط بخوان تهیه بکنن، کاملا همه آمادن برای یک مدتی که متفاوته، قرار میخوان بگذارن با هم بعد از 13، بعد از تعطیلات. قبل از تعطیلات این کار رو میکنی یا بعد از تعطیلات؟ بنایی ها ممکنه خیلی هاش تعطیل بشه، نمیدونم، برنامه ریزی های فردی کاملا متفاوت میشه. اونایی که صبح میرن تو پارک ورزش میکنن دیگه میگن خب ایام نوروز دیگه ما حالا برنامه فرق میکنه، یا میایم یا نمیایم، یا اصلا هستیم نیستیم، کاملا متوجه میشن مردم که دارن توی زمان خاصی جدای از زندگی روتین قرار میگیرن. یه مورد دیگه هم هست، دهه محرمه. برای هیئتی ها، این انسان های شریف و وارسته و نورانی، دهه محرم هم یه دهه متفاوتیه. میگه آقا من دهه محرم کار دارم، تکیه دارم، روزه دارم، سینه زنی دارم، مدعی دارم، خوندن دارم، حالا هر چی، هر کی، هر کاری میتونه انجام بده. دهه دیگه به این سادگی خونه پیداش نمیشه، نمیدونم، به این سادگی نمیتونیم او رو سر کار پیداش بکنیم. حالا سر کارم بره دیگه خیلی مختصر، برنامهش کاملا عوض شده، لباسش عوض شده، حال و هوای روحیش عوض میشه، یه دهه محرم برای امام حسین میگذره. این خیلی عالیه. ما باید برای ماه مبارک رمضانمون یه فکری بکنیم. اول برنامه، بنده عرض نمی کنم خدمت شما سروران خودم که اول فکر، اول احساس، اول آگاهی، اول حال معنوی، نه، اول برنامه. چی کار میخوای بکنی؟ تکلیفت رو روشن کن. دل که دست آدم نیست به این سادگی که آدم دلشو نمیتونه عاشق خدا کنه که ای دل حالا امروز عاشق خدا باش، ای ذهن فعلا تمرکز کن، غفلت رو بذار کنار. دستور گوش نمیدن اینا به این سادگی. شما صاحب بدنت هستی، صاحب هیکلت هستی، صاحب برنامه‌ت هستی، صاحب ساعت خور و خوابت هستی، ساعت کارتو میتونی تنظیم بکنی. اینا رو درست کن. برنامه باید عوض بشه. دوستان من، ایام ماه مبارک رمضان هر کسی برای خودش یه برنامه متفاوت بریزه. حالا هر چقدر تونست تغییر در برنامه روزمره خودش بده فبها و نعمه. ظاهرا ادارات رو که یه ساعتی رو زودتر تغییری درش ایجاد میکنن، یه ساعت نهار هم که حضرت برای استراحت روزانه شما میتونید اضافه کنید که شب رو ازش بهره برداری کنید، شب خنک‌تر هم هست. بالاخره باید یه تغییرات ایجاد بکنه. خود ماه مبارک رمضان یه تغییراتی رو اجباری ایجاد میکنه. سر اذان شما باید افطار کنیم. بالاخره یا مهمانی یا خانه خودت، یا مهمانی میدی، سبک زندگیه. اذان مغرب به بعدت که تغییر کرده، تثبیت شده. خیلی از نمازاشون هم تو ماه مبارک رمضان منظم میشه. سحرها هم که باید بیدارشی برای سحری خوردن. خب اونام که الحمدلله سحری هم خوردی، برنامه بعد از اذان صبحت هم تغییر پیدا میکنه دیگه. ورزش که نمیتونی بکنی که، یا برخی از کارهایی که بین طلوع این انجام میدادی الان قاعده تفاوتی درش ایجاد میشه. با شکم پر بعد از سحری خوردن خوابیدن چیز خوبی نیست، قصبه میزنه بهتون. بذار اون موقع هم آدم یه مقدار بیدار باشه، قدمی بزنه یا بتونه مطالعه سبکی انجام بده، قرائت قرآن آرامی انجام بده، نه که بکشه خودش رو یه سوره تمام بکنه حتما. بالاخره باید برنامه رو تغییر داد. بچه های شما تو خونه بفهمن ماه رمضان شد، یعنی همه چیز متفاوت. حتی اگر میشد آدم تو لباسش هم یه تغییراتی ایجاد بکنه چقدر بهتر. مستحبات لباس پوشیدن رو آدم سعی بکنه تو ماه رمضان اجرا بکنه. اصلا میگه این لباس ماه رمضان منه، چه اشکال داره؟ برای اینکه به آدم تلقین بشه که آقا ما وارد یه فضای خاصی شدیم، خونه برنامش تغییر پیدا کنه. الحمدلله خدا به این شیرینی فروشی های محترم برکت بده. زولبیا میاد، زولبیا شیرینی است که فقط تو ماه مبارک رمضان از قدیمی ها مونده. آش و سوپی که فقط من ماه رمضان میخوره، طعم ماه رمضان داشته باشه. رادیو و تلویزیونی که همی کمک میکنن، نواهایی که فقط مال ماه رمضان میشنوید. خب ما لازمه برنامه رو تغییر بدیم. این بخش اول مقدمه. بخش دوم مقدمه، خدمت شما سروران خودم میخوام عرض کنم در برنامه خودتون روزانه، یعنی تو شبانه روز، حداقل یک یا دو جلسه معنوی حسابی هم قرار بدید. سرتون رفت اون جلسات نده، اثرش چیز دیگه هست. بعضی ها هستن مقیدن 30 روز ماه رمضان یه هیئت برن، یه جایی برن 30 شب روزه امام حسین، چی میشه؟ اثرش از محرم بالاتر میره. بعد صفای محرمزون ازش استفاده میکنه برای عشق، صفای محرمزون استفاده میکنه ازش برای عشق برای ابا عبدالله رو بسه. و آشورا بیشتر گریه کرده یا شبهای آخر محرمزون. اگر کسی برنامه شخصیشو زندگیشو تغییر بده، یه مجلس معنوی خوب هم انتخاب بکنه بره، وقت عید فطر به او مزده میده، او قبول خواهد کرد که ماه رمضان اگر 40 شب بود کارش تمام بود، همه مشکلاتش حل بود، 130 شب خدا برای شما تمام میکنه. اون حضرت موسی بن عمران بود و اتممناها به عشر، 10 شب دیگه بهش اضافه کرد، ولی تا مرز اوج خدا ما رو میرسونه، بقیهش دیگه باید خودت بری. در طول سال هر چقدر رفتی، آیا اون جای اون 10 شبی که ماه رمضان بعدش اضافه نمیشه داره یا نه؟ ولی خب بعضی اصلا به این اوج نمیرسن. یه برنامه معنوی برای خودتون بگذارید، اصلا معنا نداره. بعضی از سبک زندگی هایی که تو ماه رمضان رواج داره، ببینید دوستان من، خیلی بحث میشه سر این که صدا و سیما چرا شبهای ماه رمضان سریال های ویژه و سرگرم کننده پخش میکنه، حالا بعضا یه حالت بانشاتی هم هستن، اونا برای شما نیست، اونا برای کسانیست که فقط به این وسیله سبک زندگیشون در ماه مبارک رمضان میتونه تغییر کنه. شما، من با شما دارم صحبت میکنم، شما چه نیازی داری به سریال دیدن تو ماه مبارک رمضان؟ بگو باشه سریال قشنگه، بعدا انشالله وقت زیاد استفاده میکنم، ماه رمضان وقت حیفه برای سریال بذاری. من هیچ وقت به دوستان صدا و سیما نمیگم که شما سریال پخش نکن. چرا؟ میگن آقا سریال پخش میکنه مسجد و نمیدونم جلسات خلوت میشه. میگم خب بشه، هر کی میخواد سریال ببینه بره سریال ببینه، و یه عده‌ای هم جز از طریق سریال روزیشون رو دریافت نمیکنن. اون مثل تو نیست که در مجلس معنوی و معرفتی شرکت کنه بهره ببره. اون مثل تو نیست که جز از طریق ابزار سرگرم کننده پیام دریافت بکنه. اون مثل تو نیست که دعا بخونه لذت ببره، قرآن بخونه لذت ببره. تو کسی هستی که تا میبینی یک کسی جلوت داره بازی میکنه احساس کراهت میکنی، تو فرق میکنی با اون. من تخیلات کیو باید الان مصرف کنم؟ کلمات خدا رو بذارم کنار، تخیلات یه آدمی مثل خودم رو مصرف کنم؟ من چی باید ببینم؟ من نمیگم شما یه وقت زندگیتون رو به خانواده تنگ بکنید، تلویزیون رو ببندید، بعضی از برنامه های تلویزیون هم ممکنه مفید باشه، ولی باور بفرمایید که 24 ساعت برنامه معنوی و معرفتی برای خودت بریزی کم میاری، اصلا فرصت نمی کنی واجبترین برنامه های تلویزیون که اخباره نگاه کنی. برای شما نیست. تلویزیون یه حد وسطی از جامعه رو گرفته، ماهواره یا که تلویزیون نگاه نمی کنن، تلویزیون هم نمیتونه اونا رو جذب کنه، حداقل حرفه‌ای‌هاشون رو نمیتونه جذب کنه. خب این طرف هم باید یه کسانی باشن که تلویزیون نتونه اونا رو جذب کنه. یا آقا ما مسجد میدیم، ما هیئت میدیم، ما هیئت داریم، ما روزه میدیم، با تلویزیون که نمیشه روزه نوعه جواب داد. آقا یه هیئت 1000 تا 200 تا 100 تا آدم نورانی اونجا نشسته، هر کدوم به انگیزه خدا اومدن اونجا. دوستان من نمیدونم یادشون هست بحثای شبای اولو یا نه، برای این هیئت که آغاز داشت میشد من این بحثای مطرح کردم. الان نگاه کنید شما کجا اومدید، نمیدونم 1000 نفر جمعیتی که اینجا هست یا کمتر بیشتر، این تعداد رو نگاه کنید. این آدمایی که اینجا اومدن برای چی اومدن؟ بغل دستی شما برای چی اومدن؟ به خاطر خدا اومدن، چیز دیگه هم هست؟ واقعا نیست. نیت نورانی وجود اینها رو نورانی کرده، شما داری از نور همه اینا استفاده میکنی. نور رو کجا گیر بیاری شما؟ تو بیابون تنهایی بری مناجات کنی حال خوشی هم داشته باشی. این نور نیست. یه تو اقیانوس شنا کردی، همش هم بهت میرسه. تک تک این آدمایی که با نیت تقرب الله تو این جلسه اومدن، برکتشون نورشون به شما میرسه، چون بالاخره مسائل معنوی اینجوری هم دیگه. بعد شما بگو من شب ماه رمضان میتونم برم غرق نور بشم، بشینم پای تلویزیون. من ماه رمضان که سریال نمیبینم، انشالله بعدش میشینیم خسته میشیم سرگرم میشیم با تلویزیون. من کار دارم ماه رمضان. یه شب حال دعا نداره آدم؟ باشه، نداشته باشم میرم فکر میکنم، میام تو جلسه دعا میشینم فکر میکنم، گریه نمی کنم، زور نمیزنم گریه کنم. میگه اگه حال داشتی برو. نه، اگه حال داشتی گریه کن، حال نداشتی چیکار میکنی؟ فکر میکنی. اون مداح ارجمند، دعاخوان ارجمند، روحانی ارجمند هم اصرار نکن آقا همه گریه کنی. نه، ان للقلوب اقبالا و ادبارا. گاهی آدم گریهش میاد، گاهی گریهش نمیاد. چقدر خوب جلسات دعایی که همش گریه نباشه. اگه خواست گریه بکنه. یه جلسه موفق دعا با یه جلسه موفق روزه خیلی فرق میکنه. جلسه موفق روزه باید هم گریه کنن، ناله بزنن و یعجل عاجون و یعجل عاجون یا یعجل عاجون و آخر این زجه و بکا و اینا. ولی دعا و قرآن اینجوری نیست. بعد ما جلسات دعا قرآن درست حسابی هم نداریم، درست حسابی به قدر کافی. یعنی اینکه من تخطئه بکنم این جلسات رو. پیامبر گرامی اسلام اومدن، یه عده جوانای انصار ایستاده بودن، بهشون فرمودن نگاه کنین این فضا رو ببینین. حالا آدم معمولی نیستش که شما کنارش رد بشی، مثلا روز قیامت بشینی در مورد این کار پیغمبر فکر کنی. فرمودن جوانا من آیات آخر سوره زمر رو برای شما میخونم، هر کدوم از شما گریه کرد بهشت رو بهش قول میدم. گفتم باش، رسول خدا خوندن، همه گریه کردن جز یه نفر. گفت یا رسول الله من گریهم نیومد. آقا فرمود من دوباره میخونم، اگه گریهت نیومد خودتو به گریه بزن. حس گریه پیدا کن، همین کافی. تباکی کن. رسول خدا آیه رو خوندن. میدونید که آیه زمر اون بدید اون آیات رو بخونید، میفرماید و روز قیامت یه عده ای رو میکشونن به سمت جهنم و توضیح، یه عده ای رو میکشونن به سمت بهشت و توضیح. این میکشونن زمرا، داستان سر این میکشوننی که میکشه. یعنی در باره قیامت یه نکته ویژه است که فقط هم همین جای قرآن هست. البته مشترکات زیادی داره با آیات دیگر قرآن، ولی ویژه است. پیامبر گرامی اسلام رو من میخونم هر کی گریه کرد. جوونه بعد از اینکه دوباره پیامبر گرامی اسلام خوندن، عرضه داشت یا رسول الله دوباره گریه هم نیمد ولی تباکی کردن. فرمود بهشت رو به تو هم زمانت میکنن، یعنی بهشت برات واجب میشه. بهشت بر کسی که من اینو بخونم گریه کنه واجب میشه. اصلا مردم بنا ندارن برن تو جلسه قرآن گریه کنن. من نمیدونم حالا انشالله با موفق میشیم یا نه بتونیم ماه رمضان یه جلساتی تشکیل بدیم یا آقای قاری بیاد بخونه بقیه گریه کنن. حالا یکی هم الله الله گفت یا احسن گفت یا حرفی زد یا ذکری گفت، اون بحث دیگری است. من نمیخوام زیاد تو این آداب بحث کنم، ولی همه اومدن گریه کنن. ما یه جلسه داشتیم تو تهران جمعه شبها، محبان الزهرا سلام الله علیها، خیلی هاشون شهید شدن. اون جلسه زمان جنگ بود، ما یه حرفا رو تو اون جلسه زده بودیم، بچه ها میومدن پای رحل قرآن گریه کنن. یه رفیق من داشتم که سید علی اکبر خیلی رفیق خوبی بود، دم در هیئت من باهاش سلام علیک کردم، جرهه بود، برگشته بود، می‌خواستیم با هم گپ بزنیم، بابا مثلا ما رفیقیم دیگه، تو که خود کشته مرده مثلا بنده هستی، من که میمیرم برای تو بیشتر. بعد کجایی؟ گفت ببین ببخشید قرآن، من قرآن عدس میدم. رفت جلسه 20 نفر نشستن دور رهل، خودشون هم دارن قرآن میخونن، یه قاری برجسته نیومده. چرا؟ چون فهمیده بود قرآن آدم میشنوه ایمانش اضافه میشه، باید بشینه پاش عشق بریزه. ایشون اولین گریه کنه پای رهل قرآن بود. بعد از اینکه ایشون شهید شد، این ویژگی خودش رو داد به شهید سید مصطفی، شهید ورزدار، شهید همجوری یکی یکی ارث میرسید. اصلا دیگه ما عادتمون شده بود بیوهای این هم یعنی میخواد شهید بشه، اینجوری میشد. حالا من ماه رمضان کجا برم؟ شما به من بگو من ماه رمضان شبا کجا برم؟ بعد ماه رمضان شبها بعد از افطار جلسه تشکیل میشه، ببینی جمعیت محترم حاضر شدن، حالا اونا دیگه از آب گذشته و از هفت خان عبور کرده و از سریال گذشته و اینا نشستن، بخار داره از سر میره هوا در اثر پری معده. آقا شما که میخوای بری هیئت باید افطار کم بخوری، بدترین حالت برای عبادت پری معده است، یه کمی بخور بعد برو هیئت، یا یه هیئت آخر شبی برو، درسته؟ بعدش یکم دیگه بخور نوش جونت، از دست نمیدی که. مهمونی هم باشی میتونی یه ذره بذاری کنار، بالاخره آدم یه ماه رمضان دیگه هیچی نمیشه، نترس. و من به شما بگم ما گولتون نزنن با غذای پرحجم، هیچی بهتون نمیرسونه. بشینی پای پلو هی دیست بکشی و این معده لامصب آخر دو دقیقه بعد ناله میزنه، خب بزنه بزنه، چیش بزنه؟ تو بخاطر ناله اون که نباید فوجه بکنی که، خودکشی بکنی که. اصلا مگه تهران هواش چقدر مرطوبه تو اینقدر برنج میخوری؟ برنج ما در منطقه مرطوبه که خوش کنه بدن آدم ها. اصلا تهران کجاش مرطوبه؟ نزدیک کویره، زیاد برنج خوردن خوب نیست. من دیگه حالا اطلاعات پزشکی خودم رو نمی کنم، ولی شما بخره حواستون باشه چی میخوری. سوپ بخور، آش بخور، زودم بعدش گشنت میشه. ها همین یکی از علائمشه. سیب زمینی سرخ کرده نخور، سیب زمینی سرخ کرده مثلا اگه 8 ساعت طول میکشه تو معده یا 6 ساعت تا چی بشه هضم بشه، یه سیب زمینی پخته آب پز خب مثلا 2 ساعت هضم میشه. گول میزنی چرا خودتو؟ میگه بخوام فقط این ناله تو معده نباشه، این خفش کنم. آقا بذار باشه، مرد شو، بزرگ شو، گشنه باش. اون معدم خدا داره میپیچه، ولی من محکم نشستم برای پای جلسه دعا. گرسنگی قشنگی، اصلا تحمل گرسنگی زیبا میکنه، خوشگل میشی. پای بحثت دیدی چقدر زیباست؟ اکثرا هیچی نمیخوردن، از آقازادشون میپرسیدن، اون اکثرا مثلا یه هفته میشد اینشون هیچی نخورده بود جز یه ذره چایی و یه ذره نون میزد تو چایی میخورد، روزی یکی دو بار. اصلا اون هفته آخر تقریبا چیزی نخورده بودن. روایت هم هست اگه میدونستی مرگت کیه سعی کن گرسنه خدا رو ملاقات کنی. الان نه اونقدر که آقای بهجت، ما که نمیکشیم اونجوری، ما حتما جبران خواهیم کرد انشاءالله بعد از هیئت. ولی هیئت میخوایی بدی؟ شما نخواهی بفایی قرآن؟ چشمات داره سیاهی میره عزیز من. الان میخوایی روزه، الان میخوایی بری جلسه معنوی، تو این حرفا رو ماه رمضان نفهمی هیچ وقت دیگه نمیفهمی. فضلش هم به خودت رحم کن. یه قرآن خوب، یه روزه خوب، یه مناجات خوب. الدعا افضل من قرائت القرآن. شما تو تهران کم مجلس دعای خوب میتونید پیدا کنید. یقینا باید مجالس دعا به صورت متنوع برقرار بشه، آدما برن دعا خوندن رو ببینن. به جمعیت تهران مجالس دعایی که هست واقعا آدم قلبش شاد میشه. خب خدا خیر دنیا آخرت بهشون بده، به بانیاشون، به خوانندگان دعا. ولی جمعیت 10 میلیون نفر، چند میلیون نفر شما شبا تو جلسه پیدا میکنیم؟ 1 میلیون نفر هم ترجم نیستن، قول نزن خودتو. حالا اصلا به جمعیت ما چی کار داریم؟ تو شما چی کار میکنی؟ بالاخره چی کاره ای؟ هر شب دعای ابو حمزه پایه هستی؟ 1 ساعت و نیم بیشتر طول نمی کشه. امام سجاد هر شب میخوندن. حالا دیگه شما هر شب نیم ساعته شد که علی بگو دیگه. پس کی آخه؟ برنامه زندگی رو تغییر بدید تو ماه مبارک رمضان. بگید من برنامه مینه، مثل دهه محرم که هیئتی میگه من سرم بره هیئتم نمیره، به حالش توجه نداره. من آقا امشب حال دارم یا نه، میره هیئتشو. حالا یه شب گریهش میاد گریه میکنه، یه شب گریهش میاد داد میزن. این نشاط عبادت رو در خودتون حفظ کنید، تفاوت رو خواهید دید. وقت دهه آخر میشه دهه اعتکاف. پیامبر گرامی اسلام 10 شب آخر تقریبا خونه هم نمیرفتن و دیگه اصلا مسجد رو ول نمیکردن. شما 20 شب باید اینجور بکوبید تا دهه آخر جا بیفته، خیس بخوره، حسابی چرکت بیاد. این که ماها با مجالس معنوی ارتباط خوبی نداریم، یکی از علائمش اینه که خیلی جاها من دیدم یا شنیدم، حداقل دهه آخر بعد از شبهای قدر جلسات جمعیتشون کم میشه. اینا اصلا این کاره نیستن، معلوم میشه چیزی گیرش نیومده تا حالا. تا اگه بخشیده شده بودی عزیز من، الان که ول نمیکردی در خونه خدا رو. بس دیگه گریه کردیم، خدا بخشیده دیگه، چه خبره؟ من خود چیکار کنیم؟ ما چیکار کرده بودیم؟ اصلا معلوم میشه سینه وقت نشده دیگه. شبای قدرم رفته برای یه کار دیگه، وقت نشده، حد اقلیه. شما این شب قدر وقت شده بود سیمش، دیگه بعد از شب قدر ول نمی کرد. یه هفته است دیگه، چشم هم بزنی از دست رفته. من نمیدونم میشه جلساتی پیدا کرد که هر شب تا سحر نباشه، ولی شبای بعد از ماه رمضانش، بعد از شب قدرش تا سحر باشه. روز میگیریم میخوابیم. البته خیلی از شما دانشجوی دانش آموز اهل کار که الحمدلله نیستید، بالاخره میشه روز استراحت کرد. اون هم که اهل کارم بعضشون میتونن سبک زندگی خودشون تغییر بدن، روزی رو خدا میرسونه. اون هم که تو ادارات هستن خدا جبران میکنه، بعد از ظهر بگیرن بخوابن. نمیشه آقا ما تو سحر بیدار باشیم بعد صبح بریم سر کار. چرا میشه؟ 2 روز، 1 هفته است، سبک زندگی تغییر پیدا میکنه. نه ما عادت نداریم بعد از ظهر بخوابیم. خب عادت میکنی، خدا کمکت میکنه. برنامه رو باید تغییر داد. من نمیخواستم مقدمه اینقدر طولانی بشه، ولی خب شد دیگه. نمیدونم باید متاسف باشم یا نه، امیدوارم بتونم حداقل یک بار این خطبه رو برای شما همش رو قرائت کنم. ائمه هدا علیهم السلام همه نقل کردن از امیر المؤمنین علی علیه السلام، از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم. که قبل از ماه رمضان بود که پیامبر برای ما خطبه خواند. ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله من البته حساب خودم رو جدا میکنم از شما. من نمیفهمم شهر الله یعنی چی؟ شهر خدا. یه ماهی نسبت داده میشه به پروردگار عالم. این یه اتفاق خاصیه ها؟ بکنم شما ها میفهمید درسته؟ چیزی اضافه شده به پروردگار عالم. شهر شهر خداست، ماه ماه خداست. البته خودشون توضیح میدن وقتی که یه ماه ماه خدا بشه چه اتفاقی میفته. قد اقبل الیکم، به سوی شما آمده است، نه اینکه ماه رمضان هست خواهش میکنم وارد شید. اون اومده به سمت شما، شما لازم نیست جایی بدید. اون میاد شما رو در بر میگیره، مثل یه ابر رحمتی که میاد شما رو فرا میگیره. اقبل الیکم، فکر کنم برای دلهای شما تو این کلمه اقبل یه اتفاقاتی بازم میفته. دل من سیاهه ولی شماها اقبال. مناجات شعبانیه دیدید؟ خدا به من اقبال کن. خدا رو کنه چی میشه؟ میمیره آدم برای خدا. تو مناجات شعبانی امیرالمومنین الا هسته فصعق لجلالک، منو ملاحظه کن، به من اقبال کن، من نگاه کن. اون مناجات شعبانیه که تمنا میکرد خدا به من نگاه کن، حالا پیامبر میفرما خدا حالا نگاه کرده. مثلا کل ما اقبال خداست به سوی شما. اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، با برکت، با رحمت و با مغفرت. هر کدوم از این مفاهیم یه دهه به خودشون اختصاص میدن. اصلا تو ماه رمضان همه چی برکت داره. کار مهم تو ماه رمضان انجام بده. حالا بازم حضرت خودشون توضیح میدن، یه لحظه‌شو از دست نده، برکت داره. کاری که میخوای برکت بکنه رو جمع کن تو ماه رمضان. کار بی خود تو ماه رمضان انجام نده، یه لحظه‌شو از دست نده. یکی از تمرین‌های مهم در ماه مبارک رمضان اغتنام فرصته. نمیدونم بعد من اینجوری حرف بزنم، میگن ژاپنی‌ها خیلی وقت خودشون رو دقیق استفاده میکنن. خب من میخوام میگم شما ژاپنی باش، خوب اینجوری ما صحبت کنیم با هم دیگه. آقا مثل حضرت امام باش، مثل آقای بهجت، وقت تو از دست داده، چون این ماه برکت داره، هر کاری بکنی چند برابر میشه. اصلا اثرش عجیبه. نوشتنی داری تو این ماه بنویس. نمیدونم کار مالی خاصی برای یه جایی میخوای یه کار خیلی انجام بدی، تو این ماه انجام بده، برکت بهش میخوره. میدونید که برکت بهش بخوره و نخوره چقدر فرق میکنه؟ این همه عالم کتاب نوشتن، کتاب شهید مطهری بهش برکت میخوره. برکت، ماه برکته، ماه رحمته. ماه رحمت، خداوند متعال خیلی با رأفت و رحمت با بندگانش برخورد میکنه، ازش بهره برداری کنه. خیلی به درد مناجات میخوره رحمت پروردگار عالم. و ماه مغفرته، اگه بخوام اینجوری بگیم که به انتها نمیرسیم. شهرون ماه مغفرت هم هست، واقعا خدا ببخشه، پاک کنه. خیلی استغفار مراحل داره. چقدر پاک شد؟ چقدر پاک شد؟ خیلی بیشتر میتونه پاک بشه. یه قانون دوزار نیست، کم نگیرید. خب ما عذرخواهی کردیم، بخشیدی، خیلی ممنون، تشکر، خدا حافظ شما. مغفرت اینجوری نیست. پیامبر گرامی اسلام از هر مجلسی گفتگوی دوستانه با رفقاش، اصحابش، نباید گفت رفقا، از هر مجلسی بلند میشد چیکار میکرد؟ 25 مرتبه استغفرالله ربی و اتوب الیه میگفت، به خاطر اتفاقات احتمالی که تو جلسه افتاده باشه. آقا چقدر تفاوت، من چجوری جبران کنم؟
از هر جلسه‌ای بلند می‌شدن 25 مرتبه استغفار می‌کردن. حالا من می‌خوام همه اینا رو معارضون جبران کنم. 24 ساعتش استغفار کنم کم میارم.
شهرم خوب عند الله افضل الشهور، نزد خداوند متعال بهترین شهرهاست. و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی، ایامش بهترین ایام و شبهاش بهترین شبهاست. خیلی با صفاست ماه رمضان که پیامبر گرامی اسلام کل ماهو جدا می فرماید، روزاشو جدا می فرماید، شبها رو جدا می فرماید. همه رو می فرمایید افضل الشهور کافی بود دیگه. جدا از شبها حرف می زن، جدا از روزها حرف می زن. زیبایی شدی به رسول خدا. و ساعاته افضل الساعات، لحظه هاش بهترین لحظه هاست. ببینید کلام پیغمبر رو، هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله. ببینید تا حالا میفرمون این شهر به شما اقبال کرده، بعد حالا شما رو دعوت کرده، دعوت کرده شما رو به ضیافت الهی، به مهمانی خدا. معلوم میشه اون به رحمت و مغفرت و برکت مال همه است. میاد درسته، بعد حالا یه دعوت هم داره، بری تو ضیافت چی میشه؟ اونجا چی میدن بالاتر از رحمت و مغفرت و برکت؟ نمیدونم. اینجا یه کلمه هست که توضیح میده برای ما، و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. شما قرار گرفتید در این ماه اهل کرامت، خدا یه احترام ویژه‌ای در این ماه به شما، برای شما قائله. رفقا خدا شاهد ما شعور نسبت به این پیدا بکنیم که خدا تو این ماه احترام برای ما حس میکنه، ما عوض میشیم. یه نفر میگفت من یه بار رفتم پیش مقام معظم رهبری، آقا دو بار برای من بلند شد به احترام من. میگه اصلا دارم، میگفت من دارم میمیرم، چرا آقا به من اینقدر احترام گذاشت؟ اصلا از اون به بعد خودم رو آدم حساب کردم، سعی کردم آدم باشم. حالا امام زمان جلو پای تو بلند شد به تو احترام بذاره، خب حالا خدای امام زمان اگر این کار رو بکنه؟ مشکل ما اینه که باور نمیکنیم این حرف رو. پیامبر اکرم داره با باور این حرف رو به ما میزنه. فداش بشم فکر میکنم ما باور میکنیم، الهی دورش بگردن. انفاس و کنفیه تسبیح، نفس شما در این ماه تسبیحه. و نوم و کنفیه عبادت، خواب شما در این ماه عبادته. کی از خواب که بیدار میشه غرق محبت خدا خودشو ببینه و سجده شکر به جا بیاره به خاطر عبادت، تمنای قبولی کنه عبادت خوابیدنشو. و عملو کن فیه مقبول، روزش چیه؟ کنار قوضی قتلگاه زینب کبرا اومد صدا زد خدا این قربانی رو از ما قبول کن. قبولی عمل خیلی مسئله مهمیه. ما تو ماه رمضان قبول، آقا شما کار انجام بده قبول. و دعاؤکم فیه مستجاب، مواظب باش چه دعایی میکنی. دعا تو ماه رمضان مستجاب، یک ماه واقعا خیلی ظرفیت این حرفا ندارن. بهش بگو یه شب دعات مستجاب، میگه آقا یه شب بگو ما رو درد سر نده، ما اون یه شب تمام زور اون رو بزنیم. میگه یه ما گیج میشیم، چیکارش کنیم آخه؟ فاسأل الله ربکم، از خدا بخواید. به نیات صادقه، به نیتهای صادقه. و قلوب طاهره، ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. از خدا با نیت صادق، با نیت دل صاف بخواید، همین الانه، همین الانه، بخواید که خدا موفقتون بکنه قرآن بتونید بخونید، بتونید روزه بگیرید، فإن الشقی من حرم غفران الله في هذا الشهر العظیم. شقی یکی از اشقیا علی ابن ابی طالب رو کشت. شقی ببینی چی؟ اشقل اشقیا بود. شقی از این جنس آدم هاست. شقی کسیست که محروم بشه از غفران خدا در چنین شهر با عظمتی. و اذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامه. خدا نکنه این شاخص باشه، خدا کنه یه توصیه باشه. اونایی که تا حالا ماه رمضان زیادی رو تجربه کردن، اگه شاخص باشه فاجعه است. که شاخص یعنی چی؟ میفرماید یاد کنید گرسنگی و تشنگی خودتون رو روز قیامت با گرسنگی و تشنگی ماه رمضان. این یه توصیه است. خب فداش بشم، چشم سعی میکنیم یاد کنیم، ولی من که تا حالا موفق نشدم به یاد گرسنگی قیامت بیفتم تنم بلرزه. حالا اونجا یه کارش میکنیم، یه همه مگه همه نیستن اونجا؟ آره همه هستن. حالا یه کارش میکنیم، میبینیم چیکار میکنم برای همه یه کارش میکنیم دیگه. اگه تونستید انسان این کارو بکنید، یاد گرسنگی قیامت بیفتید. گرسنگی قیامت خودش یه عذابه. آدم باید الان برای اونجا گریه کنه. جوع یوم القیامه داریم؟ آقا داریم برای گرسنگی قیامت کسی گریه کنه؟ این هم دوباره باور میخواد. و عطشهو و عطش روز قیامت رو. تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. صدقه بدید به فقرای خودتون. وقروا کبارکم و ارحموا صغارکم و صلوا ارحامکم. تو روابط اجتماعی آداب ماه رمضان رو ببینید. سبک زندگی در ماه رمضان تغییر پیدا میکنه. حتما 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 دوستان یادداشت کنند اینا سفارش های رسول الله اعظم عالم به خاطر زیبایی زلف او و نور مقدس او آفریده شده. او داره برای ما بیان میکنه. در ماه رمضان بزرگترها رو احترام میگذارید، در ماه رمضان کوچکترها رو رحم کنید، کوچکترها رو دعوا نکنید. بچه هاتون بگن اینا چرا با ما مهربون شدن، ماه رمضان چه خبر شده. صدقه بدید و سلو ارحامکم، سل رحم به جا بیارید، برید بیان ببینید همدیگر رو، تحویل بگیرید. وحفظو السنتکم، زبان خودتون رو حفظ کنید. من واقعا بی‌ادبی محضر شما توضیح بخوام بدم اینا رو، چون خودتون میدونید. حتما تو ماه رمضان یه جور دیگه حرف بزنید، همه بفهمن. این زبونش فرق کرد، هر چی بود فرق کرد. و قضو عما لا یحل النظر الیه ابصارکم، چشمتون رو ببندید از اون چیزایی که حرامه بخواید بهش نگاه کنید. و عما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم، گوشتون رو از اون چیزایی که حرامه بشنوید ببندید. غیبت نشنوید، چیزی بی خود نشنوید. تحننوا علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم، به یتیمای مردم ترحم کنید، دست به سر یتیما بکشید. و توبوا الی الله من ذنوبکم، توبه کنید از سوی خدا از گناهانتون. و ارفعوا الیه ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم، در هنگام نماز دستاتون ببرید بالا. هنوز خیلی از مسجدها میرید دارن دعای ماه رمضان میخونن، دستشو نمیبره بالا. خب دستتو ببر بالا، اینو پیغمبر فرمود. پیغمبر تفریح نمی کنه، تفریح حرف نمی زنه. آداب ماه مبارک رمضانه، حد درقل به صورت خاص. ورفع و عیدیکم به دعا فی اوقات صلاتکم فانها افضل الصاعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمه الى عباده، خدا به رحمت به شما نگاه میکنه. یجیبهم اذا ناجوه و ناجوه و یلبیهم اذا نادوه، و دیدی تو مناجات شعبانیه خدای من جواب بده وقتی مناجاتت میکنم، از جواب مناجات شعبانی از اینجا برای ماه رمضان چقدر فوق العاده است مناجات شعبانیه. خوش به حال اونایی که یه ماه زجه میزنن خدای درو باز کن برون، خدای به من نگاه کن، خدای جواب بده، بعد ماه رمضان جوابشونه. بعضی ها ماه رمضان تازه آغاز میکنن ولی ماه رمضان برای امیرالمومنین پاداششه. چقدر فرق میکنه. اونی که ماه رمضان اجرشه در اوج رحمت خداست، ولی ماها در آغاز آشنایی هستیم با خدا. چقدر فرق میکنه؟ میفرماید که و یعطیهم اذا سألوه و یستجیب لهم اذا دعوه. جواب میده خدا، ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم فکفوها باستغفارکم و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم فخففو عنها بطول سجودکم. با استغفار بار خودتون رو کم کنید، با طول سجده، سجده ها طولانی بشه تو ماه مبارک رمضان، پشت خودتون رو خالی کنید. و علمو ان الله تعالی ذکره اقسم بعزته ان لا يعذب المصلين والساجدين. خدا قسم خورده نمازخونا و سجده کننده ها رو عذاب نمی کنه. و ان لا يعذب وقعهم به نار یوم یقوم الناس لرب العالمین، به آتش نمیکشه اهل نماز رو. ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله اتق نسمت و مغفرت لما مضى من ذنوبه. یه نفر شما افطاری بدی مثل اینکه بنده ای آزاد کردی، مثل اینکه مغفرت مثل این که نه مغفرت همه این گناهاته. یه نفر بلند شد گفتش که آقا من نمیتونم افطاری بدم، من از شما تقاضا میکنم جدی بگیرید این حرفا رو، من نمیتونم افطاری بدم. آقا برگشت فرمود اتق النار ولو به شق تمرتن، از عذاب الهی خودتون رو نجات بدید با یه خورما. حالا اصلا نباید سفره بندازید، یه خورما بده خود از عذاب نجات بده. آقا اینا جدیه، این حرفا جدیه، من نکردیم آقا، اصرار نداشتیم اصلا یک کسی افطار بدیم، نداشتیم اصرار نداشتیم، جدیه. من اگه جدیه برم تو خیام وایستم، من واقعا اگه اینجوریه من نمیدونم اینا جدیه یا نه. من آخه زیاد دارم مؤمن نیستم، میدونید که جالبه برام میشنوم. ولو به شربت من ما، یه لیوان آب دست کسی بده افطار بکنه. ایها الناس من حسنا منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جواز علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. کسی اخلاقشو تو این ماه بهتر کنه، معاشرتشو بهتر کنه، جواز عبور از پل صراط پیدا میکنه. الهی فداش بشم که دوست داره شهر الله با اخلاق قشنگ شما متفاوت بشه، غریبه ها هم بیان، اصلا بیدینا همه دوست داشته باشن ماه رمضان رو. میگن نمیدونی چقدر باصفا میشه، نهارمون رو خوردیم، نماز رو نمیخونیم، ولی میریم با اینا افطار میکنیم، چقدر صفا میده، چقدر مهربونن. بیدینا هم خوششون بیاد از ماه رمضان شما. و من خفف فیه هذا الشهر اما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه. هر کی زیر دست داره تخفیف بده. این ساعت کار دولت کم میشه، حقوق کم نمیشه، مال اینه ها. بالاخره معلوم میشه چهار تا حرف حسابی یه جایی اجرایی میشه. انشاءالله 40 تا بشه، 40 تا 400 تا بشه، چه میدونم. هر کی زیر دست داره تخفیف بده، کار سخت نده، بگه بسته بسته نمیخواد، حسی بیشتر بده. ببین خدا حسابش رو روز قیامت تخفیف میده. خیلی رسول خدا اصرار دارن که ما عوض بشه سبک زندگیمون تو ماه مبارک رمضان. همه حفظ کنن اینا. و من کف فیه شره کف الله عنه غضبه یوم یلقا، شر به کسی نرسون خدا روز قیامت وقتی ملاقات میکنه هیچ نمیذاره تو اذیت بشی. و من اکرم فیه یتیمن اکرمه الله یوم یلقا، و من وصل فیه رحمه وصله الله به رحمته یوم یلقا. یا رسول الله فدات بشم، شما چقدر روز ملاقات خدا برات مهمه. مشکل من اینه که اصلا ملاقات لحظه ملاقات خدا برام مهم نیست. و من قطع فیه رحمه قطع الله عنه رحمته یوم یلقا، و من تطوع فیه به صلات کتب الله له براءه من النار، و من ادا فیه فرضا کان له ثواب، و من ادا 70 فریضه. این من دیگه ترجمه نمی کنم، میرم جلوتر. یه کار واجب انجام بدیم 70 فریضه، 70 فریضه برات حساب میشه. قوقاس هر فریضه هم که میدونی 10 برابر ثواب داره، میشه 700 تا. و من اکثر فیه من الصلوات علی ثقل الله میزانه یوم تخف الموازین، هر کی درود و سلام بر پیامبر رو بیشتر کنه در این ماه، کفه ترازوش روز قیامت به نفع او سنگین خواهد شد. و من تلا فیه آیتا من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن، یا آیه بخونی ثواب ختم قرآن، فی غیره من الشهور ایها الناس ان ابواب الجنان في هذا الشهر مفتحه فاسالوا ربكم ان لا يغلقها عليكم، درهای بهشت باز، فقط از خدا بخواید بسته نشه. و ابواب النيران مغلقه فاسالوا ربكم ان لا يفتحها عليكم، ابواب جهنم بسته است، دعا کنید باز نشه. و شیاطین مغلولتون فاسألوا ربکم ان لا یسلطها علیکم، دستای شیطان بسته است. قال امیر المؤمنین، دیگه بقیهشو صفا کنید و بریم دیگه. قال امیر المؤمنین فقلت یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، الهی فدای اون آقایی که تو اوجه، حد اقلی نیست حد اکثریه، بهترین کار چیه من انجام بدم؟ فقال یا ابل حسن افضل الاعمال فی هاز الشهر الورع و ان محارم الله عز و جل، بهترین کار ورع از محارم الهیه، نه ترک گناه. ورع مهمتر از ترک، فاصله بگیر. خیلی ثم بکا، گریه کرد. فقال تو یا رسول الله، میدونید من میخوام بخونم براتون ما یوب کی کرد، یا رسول الله چرا گریه کردی؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل من کفی هاز الشهر که انی بکه و انت تسلی لرب بکه و قد انبعث اشق الاولین والآخرین شقیق و آقر ناقت ثمود فضربک ضربتا علی قرنک فخذب من حالهیتک. یا علی انگار من دارم تو رو نگاه میکنم، تو داری نماز میخونی، اشقل اشقیا میاد زرده به فرق سرتو میزنه، محاسنت به خون سرت خذاب میشه. حالا ببینید تو رو خدا، امیر المومنین نگاه کن، خدا حق داره خانه کعبه رو بشکافه برای تولدش؟ این شخصیت رو نگاه کن، میفرماد اشقل اشقیا داره تو رو شهید میکنه، تو سر نماز. اصلا امیرالمومنین تعریف نمیشنوه، هرچی تعریفش بکنی نمیشنوه. چه شخصیتی داره، چه عاشق خداست، چه غرق خداست، عظمت خدا، حقارت خودش در مقابل عظمت خدا میبینه، چقدر غرقه. قلت یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، من دین دارم اون موقع علیه
فقال فی سلامت من دینک، ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی. خب حالا شنیدن دوستان دیگه، ماه مبارک رمضان، ماه قتل رسول الله الاعظم، ماه سفر، ماه رحلت شد. خودشون فرمودن من قتلم، یعنی کنمی دیگه، کنم. و من ابغضک فقط ابغضنی و من سبک فقط سبنی. یا علی هر کی تو رو ناسزا بگه من رو ناسزا گفته. لعنک منی، تو از منی، کنفسی، مثل خود منی، روحو که من روحی و دینتو که من دینتی، روح تو از روح منه، گل تو از گل منه. ان الله تبارک و تعالی خلقنی و ایاک و صفانی، من و تو رو با هم خلق کرده، برگزیده، و اختارنی للنبوه و اختارک للامامه، منو برای پیغمبری، تو رو برای امامت انتخاب کرده. و من انکر امامت که فقط انکر نبوتی، یا علی انت وصیی و ابو ولدی و زوج ابنتی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، امرک امری و نهیک نهی، اقسم بالذی بعثنی بالنبوه و جعلنی خیر البریه، انک لحجت الله علی خلقه و امینه علا سره و خلیفته علا عباده. ماه مبارک رمضان باید اینجوری ختم به خیر بشه برای محبت علی ابن ابی طالب. انشالله این دو دهه ماه مبارک رمضان اینقدر شبا روزه، مناجات، استغفار، شبای قدر سنگ تموم بگذارید که دهه یا آخر ماه مبارک رمضان قریبی خونه علی ابن ابی طالب بیفته تو دلت، همجوری شبا بری دیگه علی گریه کنی، علی جانم، علی جانم، عشق بریزی، بگن آخه روزه نداره امیرال مومنین، روزه یکی دو تا داشت خوندن دیگه تموم شد، تو برای چی گریه میکنی؟ بی روزه گریه کنی برای علی ابن ابی طالب. فرمود لو احبنی الجبلون لتهافت، اگه کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه. یه روزه مختصر بخونم، اگر کوه علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشه طاقت نمیاره در محبت علی، تازه بدون اینکه قربت امیرالمومنین رو بخواد ببینه، بدون اینکه بخواد ببینه تناب بستن دارن تو کوچه میکشه، ببین بدون اینکه ببینه در خونش رو آتیش زدن، وقت کوه من میگم ناله بزنید، مجلس آماده بشه برای روضه و مناجات. کوه دوست داشته باشه علی رو متلاشی میشه، اگه یه بانوی پهلو شکسته علی رو دوست داشته باشه چه خواهد شد؟ طاقت میاره؟ چند روز فکر میکنید دوام میاره دست به دیوار بکشه علی یه غریب و گوشه خانه ببینه؟
بیان معنوی نقطه های آخر.